پی مضمونی دیگر و ملاک‌های زیبایی شناسانه متفاوت تری بودند، چرا که می‌خواستند شعر دیگرگونه‌ای بسرایند. شاعران این عصر انقلاب مشروطه را با انقلاب فرانسه مقایسه می‌کردند و به دنبال ژان ژاک روسو، شاتوبریان، ویکتور هوگو و لامارتین ایرانی از نوع مشروطه خواهش بودند. از این رو اولین قدم‌های تغییر توسط افرادی مثل تغییر رفعت، ابوالقاسم لاهوتی، شمس کسمایی و از همه مهمتر نیما یوشیج برداشته شد و این روند ادامه یافت تا رسید به شاملو، اخوان، فرخزاد، سپهری و دیگرانی که داعیه معاصر بودن و نوگرایی داشتند. با انقلاب اسلامی ایران و رواج اندیشه اسلامی و انقلابی، شاعران با الهام گرفتن از این انقلاب و نظریه‌های مرتبط با آن و با استفاده از تجربه شعری پیشینیان قدم‌های اثرگذارتری برداشتند. شاعرانی مثل محمد سعید میرزایی، فاضل نظری، مهدی فرجی، محمد مهدی سیار به سرودن غزل‌های نئوکلاسیک روی آوردند و در این زمینه اسم و رسمی پیدا کردند. شعر امروز از نظر زبانی شعری سهل و ممتنع است، با مضمون‌یابی های دقیق که عمیق ترین مفاهیم را با زبانی زبده به مخاطب خودش ارائه می کند. شاعرانی مثل قیصر امینپور، عبدالجبار کاکایی، علیرضا قزوه، امیری اسفندقه و چندین شاعر دیگر از این جمله اند. در حوزه شعر سپید نیز افرادی مثل سید حسن حسینی، علی محمد مؤدب، موسوی گرمارودی و خیلی های دیگر آثاری موفق و مخاطب پسند خلق کرده و می کنند. به هر حال شعر امروز با زبانی چالاک و مخاطب پسند و با مضامینی عمیق و برخواسته از فرهنگ و باورهای مردم و در قالب‌های نو و کلاسیک به حیات پربار خودش ادامه می دهد و شاعرانی بزرگ در این حوزه طبع آزمایی می کنند.
قرارمان این هست که امشب در ارتباط با شعر معاصر یا درباره شعر معاصر صحبت بکنیم. برای اینکه صحبتمان گرمتر بشه و از استادان بیشتری استفاده بکنیم، دو استاد و کارشناس محترم در استودیو داریم که جناب آقای دکتر روزبه عزیز از دانشگاه لرستان، شاعر و محقق بزرگوار. آقای دکتر خیلی خیلی خوش اومدید. سلام و عرض ادب و شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما دوست عزیز، استاد گرامی جناب آقای دکتر ضیایی. امیدوارم شب شعر خوب و آفتابی داشته باشه
انشالله. و جناب آقای دکتر وحید ضیایی که مدرس دانشگاه، محقق و شاعرای دکتر، شما هم سلام عرض ادب و خیلی خوش اومدید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، جناب آقای دکتر کرامی عزیز، جناب آقای روزبه، سلام و درود دارم خدمتتون و امیدوارم بحث شعر داغ معاصر امروز بحث شیوایی باشه که بتونیم حق مطلب رو ادا کنیم
انشاءالله. شب‌های فرهنگ.
شب‌های فرهنگ از رادیو فرهنگ.
خب آقای دکتر از شما شروع کنیم. اصلا ما چیزی به عنوان شعر معاصر داریم؟ ما را در ادامه سوال خواهیم کرد که اگه داریم مؤلفه هاش و شاخصه هاش چیه؟
اگر ما زمان معاصر داریم، خب شعر معاصر هم داریم، داستان معاصر هم داریم، فیلم معاصر هم داریم.
یعنی هرچی در عصر سروده بشه میشه معاصر؟
ببینید چنانچه خصلت های معاصرت داشته باشه، ویژگی های امروزی داشته باشه، مؤلفه های متناسب با تاریخ، جامعه و فرهنگ امروز داشته باشه، این ادبیات معاصره، شعر معاصره. ببینید به لحاظ علمی یک مقطع زمانی به این طرف رو معاصر می نامیم. حالا در عرف دانشگاه ها از عصر مشروطیت و تجدد ادبی رو آغاز شعر معاصر می دانند. بیشتر در نهله های روشنفکری و امروزی تر نیما به این سو رو آغاز شعر معاصر دانستند و اینها. شعر معاصر شعری که
فرمایش شما ای دکتر دو تا فرمایش بود، یکی این که از انقلاب مشروطیت به این طرف یعنی عصر حاله، یه عده که طرفدار شعر نو و نیمایی و سپید و اینها هستن میگن از نیما به این طرف معاصره، در نتیجه این معاصر میمونیم که یعنی زمان ملاک معاصر بودنه یا فرم و محتوا.
دقیقا همین مفهوم معاصر بودن مفهوم شناوره. توجه فرمودید این که ما بگیم عصر ما، عصر امروز از چه مقطع زمانی، با چه معیارهایی، با چه ملاکهایی، نقطه آغاز رو کجا بدانیم، ولی به هر حال در یک جمع‌بندی کلی که بتونیم پاسخی نسبتاً علمی و اقناگر بدیم به این نکته، اینه که شعر معاصر شعریه که برخواسته از ضربان‌های جامعه معاصر باشه. شاعر معاصر شاعریه که نگاهش، تجارب حسیش، ادراکاتش و به تبع اون نحوه بیانش، تماشای شاعرانش، مبانی زیباشناختیش امروزی باشه، برگرفته از ضرب و ضربانهای گفتمانهای مسلط عصر امروز و روزانه ها و روزمره های امروز باشه.
بسیار آیه دکتر زیایی عزیز، نظر شما رو میخواستم بدونم در ارتباط با این سوالاتی که داشتم.
آیه دکتر اکرامی، اگر از رودکی، قبل از رودکی، آغاز نوعی از روایت‌های شاعرانی هجایی در فهلویات ایرانی بدانیم، یعنی نوعی از شعر که در امثال درخت آسوریک ما نمونه هایش رو داریم، شعر شعر هجایی، نوع خاصی از دو بیتی هایی داریم،
از خطلان آمزه یا روبه تبا آمزه،
بله، 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 از اونجا اگر آغاز کنیم، یعنی نمونه های مکتوب شعر در ایران پیش از اسلام و اوایل ورود اسلام به ایران، بعد از رودکی آغاز کنیم، بنابر خصیصه هایی مثل وزن، مثل قافیه، مثل نظام عروضی که بر شعر ما برحال با شعر ما پیوند میخورد، از عرب ها میگیریم با شعر ما پیوند میخورد و دوره های خاص فکری رو طی میکند تا به مشروطه برسیم. این دو مرحله، از مشروطه به واسطه تغییر محتوا و حتی قالبی که قالب‌های نوعی که ما از مشروطه و بعد امکان و آزمایشش رو به واسطه همعنانی سیاست و ادبیات از دوره مشروطه تجربه کردیم تا بیاییم به نیما و بعد از او برسیم،
که میگن این تحت تاثیر جریان ترجمه بوده و از شعر فرانسه.
اگر این به قول تعبیری است که میفرمایند، اما من احساس میکنم که تاریخ و جبر تاریخی ما رو به اون نقطه‌ای رسون که مشروطه در این مملکت اتفاق بیفتد و از مشروطه باز هم به انقلاب اسلامی 57 ما میرسیم و به نظر من باز از انقلاب 57 به بعد رو باید تحت عنوان شعر امروز مطرح کرد و شعر امروز و شعر معاصر رو از هم جدا دونست، چون شعر امروز شعری که الان اتفاق میفته، 14 دهه‌ای که در سپید سرایی و حتی در غزل ها و قالب های کلاسیک اتفاقات خاصی افتاده، اما شعری که احساس میکنم مد نظر شماست شعر بعد از دوره مشروط است، شعری که با ایرج به عنوان شیکترین، اون شعر اشاره میکنم به بهار که میگه عارف و عشقی عوام، شعر ایرج شیک بود، یعنی در مقابل عشقی و عارف شعر ایرج رو هم از لحاظ قالب هم از لحاظ محتوا شعر شیک و روزآمدی معرفی میکند. و از اون به بعد ما شعر معاصر رو داریم. من فقط این نکته رو از اون
شعر معاصر رو با شعر امروز بنا به فرمایش شما این 40 سال مترادف میدونید یا متفاوت؟
متفاوت میدونم، چون دوره مشروطه ما هنوز خدایگانی وزن و قافیه رو در شعر داریم، اما به هر حال ما در 40 سال یا 50 سال اخیر ما این دو عنصر اصلی رو از شعر حذف میکنیم.
ولی ما قله های شعر در دهه 40 و 50 دقیقا اونهایی هستن که اصلا در قالب کلاسیک نیستن، آدم هایی هستن که اینها سفید میگن، نیمایی میگن.
عرض کردم خدمتون، ببینید من عرض میکنم در این 50 سال اخیر، یعنی از به وجود آمدن نهلهی که وزن و قافیه رو کنار گذاشت، حالا از نیما بخوایم بگیم، حالا چون نیما عمرش بسیار کم بود نرسید که جا بیفته
این بچه رو بزرگ کنه.
بله بزرگ کنه. این بچه بلا فاصله مثل اون بچه یتیم افتاد تو کوچه و خیابون، خودش رشد کرد، خودش حرکتش رو آغاز کرد و اون دوره کودکی به نظر شخص من البته دوره کودکیش رو نگذروند و الان در دوره نوجوانی و جوانیش وجود داریم.
شب‌های فرهنگ، شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت 21. شب‌های فرهنگ، شب‌های فرهنگ از رادیو فرهنگ.
شاعر معاصر چه مؤلفه‌هایی داره، چه دغدغه‌هایی داره؟ آیا همون دغدغه‌های فلسفی و دغدغه‌های عاشقانه و عرفانی و اینهاست؟ چون بعضی‌ها میگن نه، ببین وقتی ما بحث شعر معاصر می‌کنیم دیگه اون دغدغه‌های فلسفی عرفانی کناره، دغدغه‌های سیاسی روز، دغدغه‌های اجتماعی روز، دغدغه‌های فردی روز مهمه. یعنی شاعر در روز زندگی می‌کنه، دغدغه امروز رو داره، دغدغه عرفان رو کمتر داره، دغدغه نمی‌دونم فلسفه رو کمتر داره. نظر شما چیه؟
این به دلیل اجتماعی شدن شعر هست. توجه فرمودید، به خصوص از عصر مشروطیت که شعر به سمت زندگی و جامعه آمد و تماس مستقیمی پیدا کرد با رخدادهای اجتماعی سیاسی، باعث شد که شاعر از اون کلی بافی قدیم بیاد به سمت جزئی نگری شاعرانه، یعنی به نوعی جزئی نگری در بافت جامعه، رخدادهای اجتماعی، آدمها، مناسبات، روابط، همه اینها. اما در یک منظر کلی شعر معاصر یا شعر امروز، هر چه اسمشو بگذاریم، برایند نوعی جهانبینی تازه است، جهانبینی مدرنه که در مقابل جهانبینی سنتی قرار میگیره. بسیاری از مؤلفه های ادبیات امروز برگرفته از همون مؤلفه های جهانبینی مدرنه، عقلانیت، الهیات نو، علمانیت، پوزیتیویسم. توجه فرمودید، نگاه متفاوت به مقوله معنا، یعنی در مقابل معنامندی دقیق شعر قدیم، امروز تکثر معنا ما میبینیم یا تغییر در معیارهای زیباشناختی، نگاه به طبیعت، نگاه به انسان، نگاه به عشق و معشوق، تغییر در ذوق جمعی، تجربه گرایی، تنوع و تکثر فرمها، قالبها و رویکردهای زیباشناختی. اینا برگرفته از همه تفکر و جهانبینی مدرنه در مقابل تفکر و جهانبینی سنتی. اینا هستن که معیارهای معاصرت شعر یا یک دوره شعری یا شاعران و جریانهای شعری امروز رو مشخص میکنه. حد فاصل، ادراک، نگاه، تماشا و به تبع اینها نحوه بیان، بلاغت، رتوریک و مبانی زیباشناختی شعر و شاعر هست که اون رو متمایز میکنه با شعر قدیم و گذشتگان.
خیلی هم میگن شاعر گذشته شاعر بوده ولا غیر، شاعر امروز شاعر هم هست، خیلی چیزای دیگه هم هست، یه شهروند شلوغی هست که شعر هم میگه و این باعث میشه که ما اون شعر دیروز رو امروز نداشته باشیم. میخواستم نظر شما رو بدونم.
من تفاوتی در شعریت یا در شاعر دیروز امروز نمیدونم، چون حافظ رو در زمان خودش شاعر امروزی زمان خودش میدونم و سعدی رو هم و مولانا رو هم. زمانی که مولانا میفرماید که مفتعلن مفتعلن کشت مرا، این روندی که محتوا رو ارجح میداند بر غالب و انقدر با شور و هیجان داره اون عوالم رو سیر و سلوک میکنه، در مقابل شاعران درباری، در مقابل شاعران هم عصرش چقدر متفاوته، چقدر مرزهای نوعی رو داره در مینورده. خود حافظ زمانی بود که فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم اگر غم لشکر انگیز. اصلا شیوهی که حافظ، شیوه های حافظانهی که در طرحهای نو، در شیوه های نو پروریدن غزل و تفکر تلفیقی که حافظ دارد، حالا تفکر عجیب هم حافظانه رندانه، تفکری که با عرفان پیش از اسلام و با عرفان اسلامی ملغمه ای از زیبایی های تمام رو مینیاتور به ما تحویل داده است، همه اینها به نظر من روزآمد بودند در دوره خودشون. یعنی هر شاعری که به اون گله موفقیت خودش میرسه به نوعی ملغمه ای از همه این شیوه های متفاوت رو در خودش داره. خیام ستاره شناس، خیام ریاضیدان، اهل شعر، اهل موسیقی. و امروز هم اون گله هام رو که میبینیم معمولا این خصوصیات رو در خودشون با هم دارن. یعنی از اون لحاظی که شما اول هم اشاره فرمودید احساس میکنم که این روند یک روند منطقیه. هر شاعر امروزی که به اون گله رسیده است برای خودش به صورت سنتی ملغمه ای از همه هنرهای معاصر خودش بوده است. یعنی اصلا شعر ایران این ظرفیت رو در خودش داره، یعنی فرقی نمی کنه در چه قالبی، که مجموع این هنرها رو باید داشته باشی تا بتونی شعر ایرانی پس بدهی. این ظرفیت شاعرانه زبان فارسی به نظر من و البته شعر ایرانی.
شبهای فرهنگ، شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت 21 از رادیو فرهنگ.
آقای دکتر، ظرفیت های این شعر چیه؟
از چه لحاظ؟
از لحاظ محتوایی، از لحاظ زبانی، از لحاظ انتقال دغدغه ها، از لحاظ بیان نیازهای جامعه، مباحثی از این قبیل.
ببینید، از اونجایی که شعر قدیم مبتنی بر غالبا، اگر نه تماما، مبتنی بر فردیت شاعر نبود، یعنی یک روح جمعی ما در شعر قدما میبینیم. به همین خاطره که قرنها میبینیم که تشبیه ها، استعاره ها و دیگر شگرد های زیبا شناختی ثابت میمانند. همه باغ ها مثل همان، همه معشوق ها مثل همان، معشوق کلی و بیهویت و اینها.
در مقابل ما خیلی معشوق های خاصی که مثلا ابرو کمان است و مجد سنان است و اینجوری این شکلی که
خب همین دیگه، یکی که میگه همه دیگه قرن ها ازش تقلید کردن، انگار همه از روی یک باغ نقاشی کردن، همه از روی یک معشوق عکس گرفتن یا نقاشی کردن. در شعر امروز ما بیش از هر چیز با فردیت مواجهیم، که البته این فردیت امروزی هم خدشه برداشته جاهایی، حالا فرصت بود راجع به اون هم صحبت میکنیم. همین برخورداری از فردیت ظرفیت‌های بسیاری به شعر ما داده. امروز نظریات زبانشناسی، نقد و نظریه ادبی در حوزه‌های ایماژیسم، در حوزه‌های مختلف به کمک شعر امروز آمده و اون رو بارور کرده. از این جهت ظرفیت‌های شعر امروز در همه ارکان و اضلاع شعری، در حوزه زبان، در حوزه زیباشناسی، در حوزه معناشناسی بسیار فراگیر هست. توجه فرمودید، به دلیل اینکه نگاهش به جامعه پیشرونده است، به دلیل اینکه از علوم دیگر بهره میبره، از امکانات دیگر بهره میبره، از هنرهای دیگه و هنرسازهای متفاوت بهره میبره، به همین دلیل ظرفیت‌ها گسترده است. شما ببینید زبان شعر امروز چقدر گسترش داره نسبت به اون زبان محدود و مجمل قدما. حوزه تصاویر، ایماج در شعر امروز چه گستردگی‌هایی داره، چه قلمرو پهناوری داره، معانی چقدر وسعت یافته، معیارهای زیباشناختی، المانهای زیباشناختی چقدر گسترش یافته، نگاه و تماشای شاعرانه چه وسعت یافته. نه همه حکایت میکنه از همه.
ممنونم آقای دکتر. اگر بخوایم شعر معاصر رو آسیب شناسی بکنیم، بیشتر از چه زاویه‌هایی باید نگاه بکنیم و به چه حوزه‌هایی باید وارد بشیم؟
و آن کبوتر گین که از قلب ها گریخته ایمان است. من بزرگترین آسیب شعر امروز رو خالی بودن از هر اندیشه میدونم. یعنی دورهای مختلف ادبی ایران رو که داریم بررسی میکنیم، هر دوره خواستگاه اندیشناکی خودش رو داشته. ما اگر حافظ و سعدی و مولانا و خیام و نظامیمون در اوج هستند، به واسطه اینکه دورهای هم تاریخی و هم اندیشناکی ما در تلفیق عجیب باعث تولید فکر و اندیشه شده است که ریشه در گذشته ما و حال همون دوره داشته است. یعنی حال حافظ، رندان نویسی حافظ با گذشته او تلفیق شده است و تفکری نو رو به ما تقدیم کرده است، تفکری که به قول آقای دکتر ازلی و ابدی بوده است. یعنی در راستای یک زندگی بهتر، در راستای خیال و امید و آرزو بوده است. شعر معاصر ما به نظر من از خیال و امید و آرزو خالی شده است. شعر مخصوصا شعر امروز ما خیال و
خیال دیگه امید.
ببینید اون لطافت های خاقانیوار و لطافت های بیدلوار، با اینکه میگن ایماج داره، اما ایماج چنان تصویر در تصویره که گم میکنیم این تصاویر.
تو تصویر توی خاقانی خیلی من عذیت بکنه گه.
آها ببینید، من هم خاقانی رو هم بیدل رو میخوام اگر مثال بزنم، میگم مثالهای امروزیش رو اگر در نظر بگیری، شما ایماج رو با خیال ورزی در تفکر سهروردی در نظر بگیرید، یعنی تفکر خیال ورزانه ای که امید رو و آرزو رو در خودش داره، مدینه فاضله ای رو جلوی چشم شما متصور میکند.
غیر از اینا در حوزه زبانی چی؟
من در حوزه زبانی آسیبی نمیبینم، چون دارد تجربیات نوعی رو بر خود میپذیرد و تجربه های زیستی عجیبی رو در پرفورمنس هایی که ما داریم میبینیم در خود میبیند. مثلا پرفورمنس های شعر، پرفورمنس های شعر نقاشی، پرفورمنس های شعر سینما، همه اینها ظرفیت های داره، اما اندیشه نظر من چش خیلی خالیه.
شاکله شعر قدیم این بود که شاعر باید حکیم می بود تا به عنوان شاعر رسمی شناخته بشه. لازمه حکیم بودنش این بود که متوقل و متبحر باشه بر علوم متنوع روزگار خودش. امروز دامنه علوم گسترش یافته، توجه فرمودید، شاعر یا غیر شاعر نهایت بتونه در یک شاخه جزئی از یک رشته علمی نیمچه تخصصی به دست بیار. پس ما دیگه نمیتونیم متوقع باشیم که شاعر امروز حکیم باشه مثل شاعران قدیم. توجه فرمودید، این زیاد معیار دقیقی فکر نمی کنم باشه، یعنی زمینه مقایسه دقیقی نداره. در این حال بله، غلبه حس بر اندیشه و تفکر از ویژگی های شعر امروزه، به خصوص این که عرض کردم در ابتدا شعر و هنر شانه خود رو از زیر بار اندیشه های فلسفی، حکمی، اخلاقی، عرفانی و دیگر صور اندیشگی از عصر روشنگری به این ور خالی کرد، به خود پرداخت، خود ارجاع شد.
فراغتیه تا
بعد شاعر امروز میخواد بازتاب دردهای فردی یا اجتماعی باشه. از رهگذر این ممکنه از فلسفه های مختلف، اندیشه های مختلف بهره ببره، ولی عنصر غالب دیگه تفلسف و اندیشه ورزی نیست، حس و نگاه شاعران است.
دغدغه های روز بیشتر تا دغدغه های بشری،
بیشتر اجتماعیه.
آقای دکتر، با نقد میانتون چطوریه؟
اینطوری بگیم که خب شعر معاصر تعارف گیر کرده دیگه، یعنی نهله های مختلف ادبی در جنگی که با همدیگه دارن، اما در میان خودشون کاملا همدیگر رو قبول دارن و نهله در مقابل نهله یک انکار کامل داره. مثلا کلاسیک گویان نسبت به شعر سپید این زاویه اکثریتشون، زاویه انکار رو در نظر میگیرن، اما در کارهای همدیگه چنان مماشاتی به خرج میدهن. گل است و بلبل است، شب است و شاهد و شمع و شراب و شیر.
شب‌های فرهنگ.
فرصت خیلی کمی داریم آقای دکتر روزبه، جمله پایانی
خواستم عرض کنم. همینطور که امروزه در از اصل روشنگری به این سو معنای شعر و کارکرد شعر تغییر پیدا کرد، ظرف دهه‌های اخیر با ورود نظریات ادبی معنای نقد و نقد ادبی هم تغییر پیدا کرد.
آقای دکتر و شما
خواهش میکنم. تأثیر زبان شعر اقوام ایرانی در شعر معاصر موضوعی که به نظر من میشود بررسی کرد.
ممنون، سپاسگزارم. و اما شما مهربانان، من امتداد مهربانی هایتان هستم، ای چشم های روشن من، خانتان آباد، روز و روزگارتان خوش.
شب‌های فرهنگ.
اوقات شبانتون خوب و خوش. اینجا رادیو فرهنگی که میشنوید. رسیدیم به زمان پخش آخرین برنامه در این بخش. مدت این برنامه 31 دقیقه است و عنوان این برنامه افول آمریکا.
هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زوال. قدرت نرم آمریکا فرسوده شده است. در قالب زمینه‌هایی که او تصمیم می‌گیره در دنیا با او مخالفت می‌شه. افول آمریکا.
سلام. خوب در خبرها هم شنیدید که آمریکا همچنان درگیر موج گسترده اعتراضات و البته یک فیلم جدیدی در ایالت مینیسوتا مشخصا پخش شد از یک جوان 30 ساله سیاه‌پوست که اون هم به طور خیلی بدی کشته شده و این فیلم هم بازار گسترده‌ای داشته. نمیدونیم، هنوز مشخص نیست که این مورد جدید چه تأثیری در اعتراضات میذاره، آیا اون رو گسترده تر میکنه یا خیر، و آینده این اعتراضات کجا قراره بره، چه تأثیری در سیاست‌های آمریکا، در انتخابات آمریکا و سوالات مختلفی که پیرامون اتفاقاتی که الان داره در اونجا میفته و دیگر نقاط دنیا قراره که مطرح کنیم با کارشناسانمون و به بحث بگذاریم. با آقای گوهری مقدم هستیم و آقای مهرابی از کارشناسان بین‌الملل و کارشناسان آمریکا. خدمت هر دو حضور سلام عرض می‌کنم. آقای گوهری مقدم خوش آمدید. آقای دکتر با شما شروع کنم. حالا شما تخصصی مسئله آمریکا رو دنبال می‌کنید، چه داره می‌گذره در آمریکا، چه ویژگی‌هایی داره اعتراضات می‌کنه؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، بنده خدمت جناب عالی و مهمان گرامی عرض سلام دارم. همچون که فرمودید، این جنبش اخیر و اعتراضات اخیری که در ایالات متحده اتفاق افتاده نسبت به تحولات گذشته فرق و تفاوت‌های متعددی می‌کنه که بعضی از اینها مبنایی است. اولا به لحاظ در واقع وسعت و عمق این اقدامات و تحولات در تاریخ امریکا به گواهی خود کارشناسان امریکایی و حتی مورخین امریکایی، این سطح از گستردگی آشوب‌ها و اعتراضات کاملا بی‌سابقه است. یعنی در صدها شهر کوچک امریکا و در شهرهای بزرگ با جمعیت میلیونی بالای 50 شهر این اعتراضات به شکل کاملا گسترده‌ای الان در حال رخ دادن هست در هر 50 ایالت امریکا.